برای بار دوم صفحه 460 سطر 16 از ثانی ما اشار الیه به قوله و عدم انقسامه به تذکیر ضمیر و ارجاعه الى عارضها کما شرحه العلامه و به تأنیسه و ارجاعه الى نفس الا ما شرحه شهر القدیم و تباه القشتی. اولین دلیل بر تجرد نفس رو ذکر کردیم و اشکالی هم که از قول بعضی ها توی کلاس مطرح شد جواب دادیم. اما دلیل دوم بر تجرد که ظاهراً اونطور که به ذهن من هست اولین دلیل تجرد در نفس شفاست، بسیار دلیل طولانی هم هست. در این دلیل یک بار صورت معقوله رو میگیم منقسم نمی شود، پس نفسی که دارای صورت معقوله است منقسم نمی شود و مجرد است. یک بار مستقیم خود نفس رو میگیم تقسیم نمی شود پس مجرد است. پس این دلیل دوم رو دو جور میشه مطرح کرد. یکی این که ابتدا بگیم صورت معقوله تقسیم نمی شود و چون نفس هم محل صورت معقوله است پس او هم تقسیم نمی شود و اگر نفس تقسیم نمی شود پس مجرد است. بیان دیگه اینه که از اول بگیم نفس تقسیم نمی شود، به صورت معقوله کار نداشته باشیم. نفس تقسیم نمی شود پس مجرد است. در عبارت خواجه اختلاف نسخه موجوده. یک نسخه این داره اینطور داره و عدم انقسامهی، یعنی عدم انقسام اون عارض، ضمیر انقسامهی به عارض برمیگرده. عارض یعنی صورت معقوله، عارض نفس یعنی صورت معقوله تقسیم نمیشود، پس خود نفس هم تقسیم نمیشود پس نفس مجرد است. این همون بیان اوله. در یه نسخه داره عدم انقسامها، ضمیر و مؤنث آورده به نفس برمیگرده، یعنی نفس قسمت نمی شود پس مجرده. این همون تقریر دومه. این دو نسخه اشاره به دو تقریر داره. بعد می فرمد نسخه مذکر بهتره که عدم انقسامهی گفته، یعنی عدم انقسام صورت که مستلزم عدم انقسام نفس است و عدم انقسام نفس مستلزم تجرد نفسه. دلیل اینطوری بیاریم بهتره. چرا بهتره؟ چون خواجه در این کتاب خلاصش داره اشاره میکنه به استدلال های تفصیلی که در شفا آمده، در کلمات ابن سینا آمده، و اون که در کلمات ابن سینا آمده این دلیل است که صورت عقلیه تقسیم نمیشود پس نفس تقسیم نمیشود پس نفس مجرد است. مستقیما تقسیم خود نفس رو مطرح نکرده. و چون به ظاهر خواجه به پیروی از ابن سینا داره حرف میزنه، پس باید کلامش رو مطابق کلام ابن سینا قرار بدیم، یعنی بگیم که ایشون هم همون کلام ابن سینا رو داره میگه، یعنی میگه عارض تقسیم نمیشود نه نفس تقسیم نمیشود. خب ما هر دو تقریر رو مطرح میکنیم. تقریر اول رو که ابتدا میگوید عارض تقسیم نمیشود و بعد میگوید نفس تقسیم نمی شود، او رو جلو میاریم. تقریر بعدی هم تقریر دوم آخر میاریم. تقریر دوم میگه توضیحی نداره، یه سه چهار خط بیشتر درباره حرف نمیزنه، اما تقریر اول مفصله. در تقریر اول توجه کنیم، ابتدا ثابت میکنیم که صورت عقلیه قسمت نمی شود، اصلا کاری به تجرد نفس هم نداریم. در ابتدا حدود یه صفحه خورده این بحث رو مطرح میکنیم که صورت عقلیه تقسیم نمی شود، اینو اثبات میکنیم. بعد که اینو اثبات کردیم میریم سراغ محلش، ثابت میکنیم که محلش هم تقسیم نمیشه، محلش هم نفسه. نتیجه میگیریم که پس نفس مجدد. وقتی میخوام ثابت کنیم که محل تقسیم نمیشود، دو تا فرض مطرح میکنیم که اون انشالله وقتی رسیم از میکنیم. البته به صورت دیگری وارد بحث میشیم، ولی نتیجه همینیست که من عرض کردم. من خواستم صورت دیگر رو شروع کنم، گفتم دو تا فرض میکنیم، بعد منصرف شدم گفتم وقتی رسیم عرض میکنیم. اما بحث الان ما این است که صورت تقسیم نمی شود. در اینجا که می خوام بگیم صورت تقسیم نمی شود، دو تا صورت رو مطرح می کنیم. یکی صورتی رو که از امر غیر منقسم خارجی گرفته می شود که خود اون ذی صورت تقسیم نمی شه، قهرن صورت هم تقسیم نمی شه. مثلا وحدتی در خارج داریم، صورتی از این وحدت میگیریم، خود وحدت در خارج تقسیم نمیشه، صورتی گرفته شده از اون تقسیم نمیشه. یا صورت تخیلی از یا تعقلی از واجب تعالی میگیریم. حالا البته صورت واقعی نیست، همچی که از کردم صورتی که با خیال و عقل خودمون درست میکنیم. صورتی از واجب تعالی میگیریم. خب واجب تعالی که تقسیم نمیشه، این صورت هم تقسیم نمیشه. تقسیم نمیشه یعنی چی؟ وحدت در خارج تقسیم نمیشود به ماده و صورت. حالا شاید در ذهن تقسیم شود به جنس و فصل، شاید اون تقسیم نشه، ولی صورتی که از واجب گرفتیم نه در خارج دارای ماده و صورت است نه در ذهن دارای جنس و فصل، اون دیگه هیچ جور تقسیم نمیشه. این دو مثال که اون صورت اون امر خارجی تقسیم نمیشه، بنابراین صورت عقلیه که از او گرفته میشه اون تقسیم نمیشه. البته وحدت هم جنس و فصل برش قائل نیستیم. مگر جنس و فصل ساختگی. خب یه مثال سومی هم میخوام بزنیم. اون اموری که در خارج مرکبند یا در ذهن مرکبند، با توجه به اینکه هر مرکبی از مفرد و از بسیط ساخته میشود، باید این مرکبات رو وقتی منحل کنیم به یه بسیطی برسیم که ابسط المعقولاتن، ابسط المعقولاتن. اون بسیط که در خارج یا در ذهن بسیطه، اگر صورت عقلیش رو بگیرین صورت عقلیش هم قسمت نمیشه. توجه کنید سه تا مثال زدیم که صاحب صورت قسمت نمیشه، قهرن خود صورت هم قسمت نمیشه. یک مثال زدیم به واجب تعالی، یکی به وحدت، یکی به اون بسیط محضی که مرکب از اون بسیط درست می شود، چون هر مرکبی بعد از انحلال به بسیط منتهی می شه، نمی تونیم به بسیط منتهیش نکنیم، ولی لازم به مرکب اجزای بی نهایت داشته باشه، باید بالاخره به بسیطی برسیم که دیگه اون منحل نشه. اون بسیط در خارج یا در ذهن تقسیم نمی شه، صورت معقوله او هم تقسیم نمی شه. این یک قسم صورت بود که خارجش و اصلش تقسیم نمیشد، خودش هم تقسیم نمیشد. این که عرض کردم خارجش و اصلش، و اصلش رو اضافه کردم چون حتما لازم نیست این صورتی که ما تعقلش میکنیم در خارج باشه، ممکنه در ذهن باشه. یه صورت ذهنی رو شما تعقلش کنید، صورت ذهنی حسی رو تعقل کنید. حالا مهم نیست که اون صورت چیه، اون صورتی که شما ازش صورت عقلی گرفتید، حالا میخواد تو خارج باشه میخواد تو ذهن باشه، اگر بسیط بود، اگر تقسیم نشد، صورت عقلی هم که از او گرفتین تقسیم نمیشه. قسم دوم که ایشون وارد بحثش میشه مطلق صورته. دیگه کار نداره که این صورت عقلی از کجا گرفته شده. ممکنه صورت عقلی رو شما از مرکب بگیرید. در فرض اول گفت صورت عقلی رو از یه بسیطی بگیرید که خودش هم بشه بسیط و غیر قابل انقسام. در فرض دوم میگه صورت عقلی هر چی شد، از هر جا گرفتید، از مرکب گرفتید، از بسیط گرفتید، این صورت عقلی تقسیم نمیشه. در قسم اول صورت عقلی تقسیم نمیشه چون منشأش تقسیم نمیشد. در قسم دوم منشأش تقسیم بشه یا نشه، خود صورت عقلی تقسیم نمیشه به بیانی که خواهیم گفت. پس هر دو نوع صورت رو مطرح میکنه و هر دو رو هم ثابت میکنه که تقسیم نمیشه. اون اولی آسونتره، ثابت کردن عدم انقسامش آسونتره. دومی یه مقدار توضیح بیشتری داره، دومی رو بعدا میگیم، اولی هم که دیگه توضیح داده شد. فثبته با بیانی که زمین خواهیم کرد انشالله که صورت عقلی قابل انقسام نیست. صفحه 460 سطر 16 از ثانی، یعنی دلیل دوم بر تجرد نفس، ما اشار المصنف الیه به قوله و عدم انقسامی به تذکیر ضمیر بخون و ارجاع بده ضمیر رو به عارضه ها، یعنی عارضه نفس که صورت مقبول است. کما شرح العلامه در کشف المراد علامه عدم انقسامی آورده و ضمیر رو برگردونده به عارض، چون در کلام خواجه هم عارض داشت دیگه، کلام خواجه این بود الاول تجرد عارضه ها. حالا میگه و عدم انقسامهی، یعنی و عدم انقسام عارضه ها. عارض هم صورت معقوله بود، پس منظور اینه که صورت معقوله تقسیم نمیشود. او به تعنیسی یا ضمیر و مؤنث بخون، عدم انقسامها بخون و ارجاع بده ضمیر رو به نفس و بگو نفس تقسیم نمیشود. الا ما شرح و شارح القدیم که اصفهانیست و تبعه القشتی که شارح جدیده. ول اول و از هر، اول یعنی ضمیر مذکر بیار و استدلال اینطور قرار بده که صورت تقسیم نمی شود پس نفس تقسیم نمی شود پس نفس مجرد است. اینطوری استدلال کنی بهتره و از هر. چرا؟ زیرا متعارف در بین فلاسفه‌ای که استدلال می کنند و این دلیل رو مطرح می کنند و همچنین مطابق لما فی الشبه، هو الاستدلال به تجرد صورت المعقول تارتن و به عدم انقسام و اخرى به مجرد غلطه. هو الاستدلال به تجرد صورت المعقوله، استدلال میکنن به تجرد صورت معقوله تارتن، که خواجه همین کارو کرد در وجه اول. این کارو کرد در وجه اول، استدلال کرد به تجرد صورت و به عدم انقسام و اخرى بار دیگر استدلال میکنن به عدم انقسام صورت، که الان داره خواجه این کارو میکنه. دو تا استدلال میارن، هر دو در مورد صورته. یکی این که صورت مجرده پس محلش باید مجرد باشه. دوم این که صورت منقسم نمیشه پس محلش باید منقسم نشه. یعنی همه بحثا رو صورت میره، رو خود نفس نمیره، از طریق صورت میاد روی نفس. چون متعارف این چنینه و شفام این چنینه، پس خوب کلام خواجه هم بر همین حل کنیم. استدلال میکنند به تجرد صورت معقول تارتن و به عدم انقسام این صورت ثانیاً، استدلال میکنن علا تجرد نفس. علا تجرد نفس متعلق به استدلاله، یعنی با تجرد صورت معقوله استدلال میکنن بر تجرد نفس، یا با عدم انقسام صورت معقوله استدلال میکنن بر تجرد نفس. لا به عدم انقسام نفس علا تجردها، لا بد غلطه، لا به عدم درسته. لا به عدم انقسام نفس علا تجرده ها، نه اینکه استدلال کنند به عدم انقسام نفس بر تجرد نفس، بر علا تجرده ها متعلق به استدلاله، نه اینکه به عدم انقسام نفس استدلال کنند بر تجرد نفس. یعنی خود نفس رو مستقیما نمیگوین منقسم نمیشود پس مجرد است. اول میرن سراغ صورت، صورت رو ثابت میکنن که منقسم نمیشه، نتیجه میگیرن پس نفس منقسم نمیشه و مجرد. چون چنین است خوب کلام خاطر هم حل کنیم برای متعارف و بر مطابق با ما پیش
شما. خصوص شما اول این پاراگراف فاروفای سببیت گرفتید نه استیناف، درسته؟
بله.
خب پس طبیعتا باید
ببرمش
بالا قرار
کنیم. فإن المتعارف تلیل برای الاول و ازهره،
پس هیچی باید بالا باشه.
بله اینا دیگه من عرض نمی کنم. خیلی از این سرخط آمدن ها لازم نیست. حالا بعضیش که اصلا جایز هم نیست، بعضیا لازم نیست. این سرخط آمدن مشکلی درست نمی کنه. این یکی که اینجاست، ولی خوب بود که سرخط نمی آمد. ولی اول از هر، حالا الاول از هر و سرخط می نوش خوب بود. فعین المتعارف، حالا اگه الاول از هر و سرخط می نوش خوب بود، ولی فعین المتعارف و سرخط نوشته مدلول بالاست، دلیل پایین. این چیزها رو من عرض نمی کنم، اگه بخوام عرض کنم خیلی طول می کشه. خیلی از این سرخط آمدن ها رو یا وسط سطر نوشتن ها رو من نمی پسندم، باید عوض بشه. اما دیگه چون روشنه توضیح نمیدم. اما تقریره علی الاول، یعنی تقریر این وجه ثانی بنابر اول، یعنی بنابر این که ضمیر مذکر باشه و به عارض برگرده و ما بخوایم ثابت کنیم که صورت معقوله تقسیم نمی شود، پس نفس تقسیم نمی شود و مجرد است. این تقریر این است که فهو ان من الصبر العقلی، اصلا در این تقریر ابتدا ثابت میکنه که صورت عقلی قسمت نمیشه، بعدن میره سراغ نفس. الان بحث ما تا حدود یه صفحه همینه که صورت عقلی تقسیم نمیشه. فهو ان من الصبر العقلی ما هو غیر قابل الانقسام، من تبعیضی است. بعضی از صبر عقلی اصلا قابل انقسام نیستند. لانها هنا صبر عقلیه، زیرا هاونه یعنی در جهان تعقل، در جهانی که صبر عقلیه میتونن بیاند، صبر عقلیهی داریم برای موجوداتی که خود اون موجودات قسمت نمیشوند اصلا. قید اصلا نشون میده نه خارجن نه ذهنن، موجوداتی نه در خارج نه در ذهن قسمت نمیشوند. ما صورت عقلیه از اون موجودات میگیریم، خب قهران صورت عقلیه که از اون موجودات گرفته میشه بازم قسمت نمیشه، چون خود اون موجودات قسمت نمیشن، معنی نداره صورت عقلیشون قسمت میشه. ببینید یه وقتی خودش قسمت میشه ممکنه صورتش قسمت نشه، ولی اگر خودش قسمت نشد غیر ممکنه صورتش قسمت بشه. ببینید شی در خارج ماده و صورت نداره، در ذهن هم جنس و فصل نداره، هیچ جزئی نداره. شما صورت از اون میگیرید، جنس و فصل براش میسازید، ماده و صورت براش میسازید، یا داره؟ ممکن نیست داشته باشه، این واضحه که نداره، مگر شما خودتون جعلی درست کنید براش. ولی شما صورت از کجا گرفتید؟ شما صورت از کجا گرفتید؟ از این به تبع محل؟ نه، اون بحث دیگه است. من نمیخوام به تبع محل بحث کنم، الان هنوز وارد محل نشدیم، خود صورت رو میخوام نگاه کنیم. فرض کنید هیچ محلم نداره، صورت مخوزه، صورت عقلی که عکس میشه از یه امر بسیط عکس میشه، که اون امر بسیط نه جز خارجی داره نه جز ذهنی، و این صورت گرفته شدن جز نمیتونه داشته باشه. بعد که آوردیش روی نفس که محله منطبعش کردید و منطبقش کردید، اگر نفس مجرد نباشه به تبع محل تقسیم میشه. اون مورد بحث ما فعلا نیست، الان بحث نمی کنیم که این صورت رو آوردید رو نفس نشوندید، اون بحث بعدی ماست. عرض کردم دو تا بحث داریم، یه بحث این که صورت تقسیم نمیشه، بحث دیگه اینه که اگر صورت تقسیم نشود محلش هم با تقسیم نشه، زیرا اگر محل تقسیم بشه صورت تقسیم میشه. اونو هنوز وارد نشدیم، شما دارید به اون اشاره میکنید. بله این صورت اگر کیف باشد به تبع و محل داشته باشه، محلش هم مادی باشه به تبع محل تقسیم میشه، اون الان مورد بحث ما نیست. خود صورت رو نگاه کنید بدون توجه به محلش، این تقسیم نمیشه. چرا؟ چون گرفته شده از چیزی که جز نداره. صورتی که از امر بی جز گرفته شده خودش معنا نداره جز داشته باشه. بله ممکنه بگید صورت از چیزی گرفته شده که جز دارد، وقت بیاریدش تو ذهن بی جزش کنید، که اینا بیان خواهیم کرد و همین کارا ما میکنیم. اشیایی که در خارج جز دارن وقتی صورت عقلیشون رو میگیریم صورت عقلیشون رو بی جز میکنیم، اما اگر شیئی در خارج جز داشته باشه معنا نداره که صورتش در ذهن جز داشته باشه، صورتش هم باید بی جز باشه. الان داریم اینو میگیم فاوه هم انده من از صورت العقلیه،
جوهرش همون جوهر چیزی باشه، جوهر خارجی باشه،
جوهرش عوض نمیشه. جوهری که شما صورتی که از خارج گرفتید باید با خارج از نظر ماهیت یکی باشه، نمیتونی جوهر شبه است کنی، ولی صورت عقلیه نیست، یه شبهه. صورت عقلیه صورتی است که ماهیتاً با اون خارجی یکی باشه، پس نمیتونید بگید جوهر عوض میشه، یعنی اصلا ماهیت عوض نمیشه. حالا چه جوهر چه غیر جوهر، ماهیتی که در خارج است همون ماهیت، یعنی سنخ همون ماهیت باید تو ذهن بیاد. اینا جلسه اسبق گفتیم و خب بالاخره مطلب این مسئله روشنه که صورت عقلیه ما، اصلا صورت ذهنیه ما، میخواد عقلی باشه، میخواد حسی باشه، میخواد خیالی باشه، باید مطابق ما فل خارج باشه، مطابق در ماهیت. یعنی اگر اون خارجی جوهر، اینا باید جوهر باشه. نمیشه بگید صورت عقلیه جوهرش عوض میشه، چون اگه جوهرش عوض بشه دیگه نمیتونه حاکی از اون ماپل خارج باشه. فاوند من از صورت عقلیه بعضی از صبر عقلی من از صبر عقلیه بعضی از صبر عقلیه ماهوه غیر قابل انقسام لنها هنا، یعنی در اون باب صبر و در اون جایی که صبر عقلیه مطرحن، لنها هنا صبر عقلیه ای داریم برای موجوداتی که لاینقسم اصلا، اصلا یعنی نه خارجن نه ذهنن، مثل واجب الوجود، مثل وحدت و ایزن فانها هنا، یعنی در جهان خارج یا در جهان معقولات معقولاتی داریم که ابسط المعقولات هم. یعنی هر مرکبی رو شما وقتی منحلش کنید بالاخره باید به بسیطی برسید که اون بسیط میشه ابسط المعقولات. نمیتونید مرکب رو منحل کنید و به بسیط نرسید، حتما باید به بسیط برسید. اون وقت صورتی که از اون بسیط دارید میشه ابسط المعقولات، اون دیگه جز نخواهد داشت، اون دیگه قابل انقسام نخواهد بود.
هاونا رو به
معنای تعقل بگیریم، هاونا رو به معنای تعقل بگیریم به معنای خارج هم بگیریم دب نداره. هاونای دوم عرض میکنم، اول که اولی که منظور همون تعقله در مرحله عقل، دوم میرم به معنای مرحله عقل بگیرید همه هنگ بشه بهتره. فاین جز نیست مرکب، بالاخره ببینید مرکب و شما منحلش میکنید به جنس و فصل دیگه، جنس و فصل هم اگر بخواد منحلش کنید برسید به جنس عالی دیگه منحلش نمی کنید، آخریه دیگه میشه جنس عالی، میشه ابسط المعقولات. جنس عالی میشه ابسط المعقولات، تعقلش بکنید نه جنس داره نه فصل، خودش جنس هست ولی جنس و فصل نداره، میشه ابسط المعقولات. در ماده و صورت هم همینه، ماده و صورت هم شما منحلش بکنید، یعنی جسم رو منحل کنید به ماده و صورت میرسید، ماده دیگه جز نداره، صورت هم جز نداره. وقتی بردیدش تو ذهن دوباره برای ماده جنس درست میکنید، فصل درست میکنید، اونجا هم تحلیلش کنید، جنسش جدا کنید، فصلش جدا کنید، برید تا جنس عالی، بازم میبینید به ابسط المعقولات رسیدیم که دیگه جنس و فصل نداره. بالاخره هر مرکب خارجی رو منحل کنید به یک بسیطی میرسید، بسیطش رو ببرید تو ذهن جنس و فصل پیدا میکنه، اونم تحلیل کنید جنس جدا میشه، فصل جدا میشه، جنس رو بالا ببرید به جنس عالی میرسید که دیگه جنس عالی جنس فصل نداره. تقسیم خارجی هم هست، منتها ممکنه تقسیم خارجی کنید به جزئی برسید که اون جز اگر بره تو ذهن جنس فصل پیدا کنه، ممکنه بس بره تو ذهن جنس فصل پیدا نکنه. از تقسیم خارجی هم ممکنه شما رو به ابسط برسونه، مسلم در خارج به ابسط موجودات میرسید یا به ابسط اجزا میرسید. وقتی بردیدش تو عقل به ابسط المعقولات میرسید، توجه کردین، در خارج به ابسط الاجزا میرسید، بردینش تو عقل تحلیلش کردید به اون بسیط ترین رسیدید ابسط المعقولات. بالاخره ابسط المعقولات رو داریم، نمیشه نداشته باشیم. فإنها هنا، یعنی در عالم عقل معقولاتی داریم که ابسط المعقولاتن و هی مباد لترکیب فی سایر المعقولات. فی سایر رو میتونید به ترکیب متعلق کنید، میتونید به مبادی، فرقی نمی کنه. و هی یعنی اون ابسط المعقولات مبادی ترکیبن در سایر معقولات، یعنی همونا هستن که تو سایر معقولات ترکیب میشن، یک معقول مرکبی رو میسازن. وقت اگر شما معقول مرکب رو منحل کنید به همین ابسط المعقولات خواهید رسید. چرا در هر معقول مرکبی ابسط یا بسیط وجود دارد؟ زیرا هر مرکبی رو که منحل کنید باید به وحدت برسید، باید به مفرد برسید که مرکب از اون مفرد ها تشکیل شده باشه. از لابد فی کل کثرتین من الانتهاء الی وحدتین، هر کثرتی که دارید بعد از انحلال بالاخره باید به وحدت منتهیش کنید. کما مر غیر مرتین، از بل نقول میخواد بگه مطلق صبر عقلی قسمت نمیشود، چه صبر عقلی باشد که از بسیط گرفته شده باشه، یعنی از بیجز گرفته شده باشه، از غیر منقسم گرفته شده باشه، یا صورت عقلی باشد که از مرکب گرفته شده، از منقسم گرفته شده. در هر صورت صورت عقلی تقسیم نمیشه. اینو میخواد بیان کنه. چرا صورت عقلی تقسیم نمیشه؟ و توجه کنید دیگه کار به این نداریم که صورت عقلی از کجا گرفته شده. هر صورت عقلی میخوام بیان کنیم تقسیم نمیشه. به این صورت وارد میشیم. اگر بخواهد تقسیم شود، یا به اجزای متشابه تقسیم میشود یا به اجزای غیر متشابه. اگر به اجزای متشابه تقسیم شود محذور دارد، اگر به اجزای غیر متشابه تقسیم شود بازم محذور دارد. و چون دیگه تقسیم دیگری براش نیست، پس اصلا تقسیم نمیشه. اگر به هیچ یک از این دو تقسیم تقسیم نشد، اصلا تقسیم نمیشه. چون تقسیم یا به متشابه یا به غیر متشابه دیگه، این دایره به این نقیزه اینه. یا تقسیم است به متشابه یا تقسیم نیست به متشابه، میشه دایره بین نقیزه. شی رو نمیشه از این نقیز خالی کرد. پس اگر بخواد تقسیم بشه، یا این تقسیم میپذیره یا اونو. اگر هیچ کدوم نپذیره معلوم میشه اصلا تقسیم نمیشه. و ما ثابت میکنیم که هیچ کدوم نمیتونه بپذیره، نه تقسیم به اجزای متشابه رو، نه تقسیم به اجزای غیر متشابه رو. وقت نتیجه میگیریم پس صورت عقلی تقسیم نمیشود، چه صورت عقلی از مرکب گرفته شده باشه چه از بسیط. بیان مطلب اینه که اجزا رو اگه متشابه فرض کنید، حتما منظور متشابه در ماهیته. اصلا بحثم هم در همینه، متشابه در ماهیت. غیر متشابه هم یعنی غیر متشابه در ماهیت. اجزای غیر متشابه رو گفتن عبارت از جنس و فصل. شیء رو وقتی تقسیم میکنید به جنس و فصل، جنس و فصل دو جزء متشابه هم نیستند، یعنی در ماهیت یکی نیستند. جنس ماهیتی داره، فصل ماهیتی دیگر. اما گاهی میبینید که یک شیء رو تقسیم میکنید به اجزای متشابه، مثلا یک خط رو تقسیم میکنید به چندین خط، که اون خط که قسمه با این خط دیگر که قسم دیگر است ماهیتش یکی. اگر بسیط باشه ماهیتشون یکیست، اگر مرکب باشه یکیست. حالا به بسیط و مرکب بودنش کار نداریم، میخوام بگیم متشابه هست، یعنی تشابه در ماهیت داره. این ماهیتش با ماهیت اون یکی. خب اگر اجزا متشابه باشن، اگر تقسیم کنید صورت عقلیه رو به دو جزء متشابه، اونم متشابه در ماهیت، این باطله. چون لازم میاد جز با کل یکی باشد. در هر اجزای متشابه اینطوره، جز با کل یکی. یعنی خطی که شما تقسیم میکنید دو تا خط به دست میاد، این دو تا خط که قسمند با هم یک ماهیت دارند، هر کدام از این دو قسم با اون خط اولی که مقسم بود بازم یه ماهیت داره. یعنی کل و جز مساویند. در ماهیت مساویند، در اندازه نه. در اندازه این دو تا خطی که دست بودید کوچیک‌تر از اون مقسمه، این دو تا قسم کوچیک‌تر از مقسمه، ولی در ماهیت یکی‌اند. خب حالا شما اگه صورت عقلیه رو تقسیم کردیم به دو جز متشابه، لازم میاد که کل و جز در ماهیت یکی باشه. تا اینجا معلومه. حالا اگر ماهیت این صورت عقلیه مقدار باشد، خط باشه، سطح باشه، درسته که اجزا با کل مساویان در ماهیت، ولی اختلاف دارن در زیاده و نقص، و همین اختلاف باعث میشه که جز و کل یکی نشند. اما اگر صورت عقلیه شما اصلا اندازه نداشت، یعنی صورت عقلیه بود که از یک شیء فاقد مقدار گرفته شد، از جسم گرفته نشد، یا اگرم از جسم گرفته شده بود مقدار جسم رو ندیده گرفتید، چون جسم یعنی کلیه جسم، صورت عقلیه یعنی صورت کلی، صورت کلی یعنی عوارض رو باید حذف کنید. جسمی که در خارج بود داره عوارضه، اینو وقتی کلیش میکنید و صورت عقلی میکنید فقط جسمیت شما ملاحظه میکنید، فقط جسمیتشو، دیگه اندازه شما ملاحظه نمیکنید، چون اندازه جزء عوارضه و عوارض باید برید دروخته بشه، عوارض شخصی باید دروخته بشه. تو صورت مقوله عوارض نمیاد، خود عارض رو میتونید جدای صورت مقوله براش درست کنید، ولی اگر جسم خواستید تعقل کنید باید تمام عوارضش رو کنار بذارید از جمله مقدارش. خب مقدار دیگه اصلا تو صورت عقلی نمیاد، وقتی نیامد و شما تقسیم کردید دیگه تقسیمتون تقسیم مقداری نیست، دو جزء به وجود میاد، کلا به وجود میاد، نه جزء مقدار دارد نه کل مقدار دارد، فقط ماهیته. ماهیت جزء و کل مساوی است، فارقی بین هما نیست، فارق دیگر هم که مقداره که دور ریختیمش اونم فارق نیست، لازم میاد که بین جزء و کل هیچ فرقی نباشه. این در صورتی است که شما صورت عقلیه رو صورت عقلیه خالی از مقدار بگیرید، یعنی اون زصوره رو خالیش کنید از مقدار، صورت مقوله خالی از مقدار درست بشه. درسته در خارج اون همراه مقداره، ولی وقتی میخوان صورت کلیه از اون موجود شخصی بگیرید باید تمام عوارضش رو حذف کنید، از جمله عوارض مقداره، مقدارش هم باید حذف کنید. وقت جسم به ماهو و جسمون بدون اندازه میه تو ذهنتون. خب حالا جسم به ماهو و جسمون صورتی است، اینو تقسیمش کنید، دو قسم به دست میاد که اونم جسم به ماهو و جسمون. خب چه فرقی به اون اصل کرد؟ هیچ. مقدار که دخالت نکرد که بگیم به توسط مقدار فرق کرد، خود ماهیت بود، خود ماهیت جسم ماهو و جسمون در اون بزرگه هم جسم ماهو و جسمونه، در این دوتا کوچیک هم جسم ماهو و جسمونه، چون کوچیک و بزرگ دیگه در اینجا فرق نمی کنه چون مقدارش کنار گذاشتیم. پس لازمه جزء و کل هیچ فرقی با هم نداشته باشن، مگر شما مقدار رو لحاظ کنید، دقت کنید، مگر مقدار رو لحاظ کنید، که اگر مقدار رو لحاظ شد دیگه صورتون صورت عقلیه نیست، صورت خیالی است و صورت خیالی قسمت میشه، ما حرفی نداریم، صورت عقلیه قسمت نمیشه. پس توجه کردین صورت عقلیه اگر تقسیم شود به دو جزء متشابه یا به اجزاء متشابه، دو جزء یا اجزاء فرق نمی کنه، اگر تقسیم بشه به متشابهات لازم میاد فرقی بین کل جزء نباشه، به این بیانی که گفتم. اگر بخواد فرق بین کل جزء را از طریق مقدار بذاریم دیگه صورتتون صورت عقلیه نخواهد بود، صورت خیالی است، از بحث بیرون رفتید. اگر مقدار رو حذف کنید صورت عقلیه میشه، ولی فرقی بین جزء و کل به وجود نمیاد، هیچ فرقی، و این باطله که فرقی بین جزء و کل نباشه. پس تقسیم صورت عقلیه به اجزاء متشابه باطل شد. شما اگه تجدید کردم مصادیق مختلف پیدا، مقدار کلی باز یه صورت عقلی دیگر درست میکنه، اون دیگه نباید با این صورت قاطی کنید. یه وقت شما تصور تعقل میکنید جسم را، یک بارم تعقل میکنید مقدارشو، اون درسته، مقدارش هم قابل تعقله، اون قابل تقسیم میشه، اون قابل تقسیم میشه، ولی یعنی قابل تقسیم میشه به اجزای متشابه. بله در نظر نمیگیریم، در نظر نمیگیریم، جسم با واجه جسم رو تعقل میکنیم، جسم با واجه جسم مقدار توش نیست. ببینید جسم به ماه و جسم رو شما میتونید تعقل کنید یا نه، این دیگه مقدار توش نیست، عوارض دیگه تعقل نمی کنید، مگه به تعقل جدا؟ اگه به تعقل جدا تعقل کنید که ربطی به این نداره، خود این جوهر رو چطور شما دارین تعقل میکنید؟ نمیشه. شما دارید میفرمایید تعقل یک شی به این است که خودش رو تعقل کنید عوارضش هم تعقل کنید، اینو نگفتیش که تعقل یک شی اصلا نمیشه هم گفت، تعقل این شی یعنی تعقل این شی، شما چرا عوارض تعقل میکنید کنارش میذارید؟ جسم جسم خیلی چیز جسم ابعاد شما میتونید ابعاد عرضی رو، یعنی مقدار رو شما میتونید جدا تحقیل. یه وقت مقدار جوهری منظورتونه، مقدار جوهری هم خود جسمه. مقدار عرضی رو شما نمیتونید تصور کنید. مقدار عرضی هم نباشه بزرگ کوچیک نداره. مقدار جوهری بزرگ کوچیک نداره ها. خب پس چطور میتونید بگین جز بزرگتر کل کوچیک؟ بگین جز کوچیکتر کل بزرگ. همین ما هم همینو میگیم جز و کل معنی نداره. حالا رسیدین به حرف ما. ما هم همینو میگیم جز و کل معنی نداره. چه فرقی بین جز و کل نیست؟
تقسیم نبود از اول تا آخر بوده. دیگه اون نمیشه. اون مساوی میشه. اصلا قابل تقسیم نبوده. اون کلی و جزئی معنی
قابل تقسیم همون ادعاهایی که ما میکنیم شما دارین تکرار میکنید. ما میگیم قابل تقسیم نیست چون اگه بخوای تقسیم کنی جزء کل مفهوم نداره. در اینجا جزء کل درست نمیشه چون بزرگ کوچیک نداره که از طریق بزرگ کوچیکی فرق بذارید. ماهیت هم که یکی از این طریق ماهیت هم فرق گذاشته نمیشه. جزء کل با هم فرقی نمیکنه. پس معلوم میشه تقسیم نشده. همه حرفای ما رو شما دارید میگید و هم مخالفت ندارید. شما میفرمایید که باید قابلیت ابعاد ثلاثه رو ملاحظه کنید. میگم جوهریشو یا عرضیشو. جوهریشو ملاحظه کنید اشکال نداره. ولی این بزرگ کوچیک نداره. جوهریش که بزرگ کوچیک نداره. عرضیشو درست کنید
با تقسیمش
می‌کنید.
نمیشه تقسیمش
کنید. نمیشه تقسیمش. ما همین میگیم.
بله. نمیشه.
میگیم اگر تقسیمش کنید نمیشود. چون تقسیم اصلا قابل تقسیم نیست. چون اگر بخواد تقسیم بشه جزء کلش یکی میشود. پس اصلا قابل تقسیم نیست. ما هم همین رو داریم میگیم که شما میگید. شما از اول میگید بهتر. اون که شما میفهمید پس قبول داریم که تقسیم نمیشه. تقسیم نمیشه چون قابل تقسیم نیست. چون مقدار ندارد قابل تقسیم نیست. شما میفهمید چون مقدار ندارد قابل تقسیم نیست. چرا قابل تقسیم نیست؟ اگه مقدار داشت قابل بود. حالا که مقدار نداره قابل نیست. چرا قابل نیست؟ چون اگر حالا که مقدار نداره تقسیمش کنیم جزء کل یکی میشه. وقتی مقدار داشت میتونی تقسیمش کنیم چون جزء کل یکی نمیشه. اینطوره دیگه. پس فرض این که تقسیم شود به دو جزء متشابه اینو گفتی. فرض این که به دو جزء نامتشابه تقسیم شود اون مونده که بعدا میره اختریسیم عرض میکنیم. بعد نقول این نه صورت العقلیه مطلقا. مطلقا یعنی چه از چیزی که در خارج قسمت می شود بگیریدش، چه از چیزی که در خارج بسیط است بگیریدش. لا یجوز ان تنقسم مانند انقسام جسم و جسمانی. انقسام جسم و جسمانی یعنی چی؟ یعنی قسمت شدن جسم یا جسمانی به اجزایی که متباین در وضع اند. متباین در وضع یعنی مستقلا بهشون اشاره میشه. این داره اشاره میکنه، خارج میکنه، داره خارج میکنه قسمت شی به جنس و فصلشو. جنس و فصل اجزا هستند ولی متباین فی الوضع نیستند، به طوری که به جنس جدا اشاره کنید، به فصل جدا اشاره کنید. جنس و فصل تو خارج به یک وجود موجودند. این حالا بعدا گفته میشه. این مطلبی است که در اینجا میگیم مهمه، بعدا تکرارش میکنیم، بعدا بهش احتیاج داریم. اجزا متباین فی الوضع یعنی اجزایی که وضع جدا دارن. وضع در اینجا معنی اشاره حسی یا قابلیت اشاره حسیه. اجزایی که اشاره حسی جدا دارن به این جز جدا اشاره میکنیم، به اون جز جدا اشاره میکنیم. نمیشه صورت عقلیه رو به چنین دو جزئی تقسیم کرد و الا، یعنی اگر بخواید به چنین دو جزئی تقسیمش کنید یکی از دو حال پیش میاد، یا اجزاش متشابه هست یا غیر متشابه. غیر متشابه رو بعدا مطرح میکنیم، میگیم متشابه رو الان میگیم. فإن کانت اجزاها متشابهتن، ورق بزنید در صفحه بعد سطر دوم، و این کانت اجزاها غیر متشابهتن. اون عدل اینه. و الا، یعنی اگر بخواد تقسیم بشه به اجزای متباین، فإن کانت اجزاها متشابهتن، اگر اجزاء این صورت متشابه باشد لازم میاد که کل عین جزء باشد، یعنی هیچ تفاوت بین کل و جزء نباشه. به بیانی که عرض کردم، زیرا مجتمع من الاجزاء المتشابهه، اون کلی که جمع میشود از اجزای متشابه، یکون من طبیعت الجزء، طبیعتش با طبیعت جزء یکیه. چون متشابه بودن یعنی این دو جزء متشابهن، یعنی طبیعتشون متشابه، یعنی طبیعتشون یکیه. دو جزء متشابهن یعنی طبیعتشون با کل یکیه. فلا تفاوت بین الکل و الجزء، لازم است که تفاوت بین کالج‌ها نباشد. در حالی که تفاوت بین کالج‌ها باید باشد، پس تقسیمی که تفاوت بین کالج‌ها را تفویض می‌کند درست نیست. یعنی تقسیم درست نیست. الا اذا کان اشاره می‌کنه، مگر اینکه جزء و کل مقداری باشند، مقدارشون ملاحظه شود تا فرقشون از طریق بزرگ و کوچیکی بشه، که کل بشه بزرگتر، جزء بشه کوچیکتر. اگر اونجور شیء مقداری پیدا کردی و همین مقداری رو تقسیم کردی با اینکه اجزا متشابهند، اما کل و جز فرق به لحاظ مقدار پیدا میکنن و همین کافیست که یکی رو کل قرار بدی یکی جز. اما اگر مقدار رو حذف کردی که در صورت مقوله باید حذف کنی، اگر مقدار رو حذف کردی دیگه نمیتونی بگی که این جز با اون کل در بزرگی کوچیکی فرق داره، چون دیگه اصلا بزرگی کوچیکی مطرح نیست، میمونه ماهیت در ماهیت هم که فرق ندارن، پس جزء و کل یکی میشون. الا اذا کان الکل حاصلا من الاجزا من جهت زیاده فی المقدار، کل رو از اجزا درست کن از این طریق که در مقدار اجزا چیزی اضافه کن تا کل درست بشه. یعنی اجزا رو داری، این اجزا رو هی اضافه کن تا بشه کل، که با زیاده کل درست بشه. بعد یعنی جز رو داشته باش، زیادش کن تا بشه کل. اول عدد یا جز رو داشته باش با عدد زیادش کن که بشه کل. مثلا کل ده هست، پنج رو داری، خب پنج رو دیگه اضافه کن تا بشه ده. بالاخره چه در جمع متصل چه در جمع منفصل، اگر جز رو داشتی میتوانی با زیاد کردن به این جز کل رو درست کنی. الا اینکه جز کل، الا اینکه کل حاصل باشد از اجزا، حاصل شود من جهت، من جهت مربوط به حاصله، حاصل شود از طریق زیاده در مقدار اگر کمبت متصله، زیاده در عدد اگر کمبت منفصله. نه اینکه کل حاصل شود از جهت صورت و طبیعت که فقط این بشه کل چون صورتش این است، اگه این باشه جز هم با کل یکی میشه. اما اگر نه، کل رو از روی اضافه کردن جز درست کردی، اون وقت کل جز با اضافه داشتن و نقیصه داشتن فرق میکنن، جز ندارد کل اضافه دارد. هینه ازن در این هنگامی که مقدار دخالت کرد و کل از طریق زیاده درست شد، یکون و صورت المعقوله شکل ما و عدد ما، صورت معقوله برگرفته میشود از یک شکلی یا از عددی، یعنی شکل و عدد هم در صورت معقوله تحفظ می شود، پس صورت معقوله خالی از همه عوارض نمی شود تا بشه صورت معقوله، بلکه این عارض رو یعنی مقدار رو همراه می آورد، و صورتی که عارض رو همراه خودش بیاره صورت معقوله نیست، صورت خیالی است. و تصیر و صورتن خیالیه لا عقلیه، جای لا و خیالیه رو عوض بدل کنید، مقدم مؤخر شده، لا بعد از خیالیه باید بیاد نه قبل از خیالیه. تصیر و صورتن خیالیه لا عقلیه، صورت میشه صورت خیالی نه صورت عقلیه. سر رهب ازالکه شیخو فشفا فلا یجوز، فلا یجوز خوب بود سرخط نمین بشت، دنباله مطلبه. فلا یجوز ان یکون صورت العقلیه من حیثه عقلیه حاصله من الاجزاء المتشابهه، داره نتیجه میگیره. با این بیانی که کردیم معلوم شد که صورت عقلیه رو نمیتونی از اجزاء متشابه درست کنی، یا به تعبیری دیگه صورت عقلیه رو نمیتونی به اجزاء متشابه تقسیم کنی. پس تقسیم صورت عقلیه به اجزاء متشابه باطل شد، و این کانت اجزاء غیر متشابه که سر خط نوشته میشد بهتر بود، داخل وارد در شق بعدی میشه که تقسیم صورت عقلیه به اجزاء نامتشابه باشه، چون